من. ما و میراث عرفانی معنویت آفتاب و سایه ها
عرفان های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی از ترویج بهائیت از ترویج شبکه کلیساهای خانگی اینا کارهایی است که امروز دارد انجام میگیرد هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند
در راه و بیراه
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان شنونده خوش آمدید به برنامه راه و بیراه من سید امیر عباس عبداللهی کارشناس مجری برنامه راه و بیراه این افتخار رو دارم که خدمت شما عزیزان شنونده تا انتهای برنامه در محضر شما خوبان و فرهیختگان رادیو گفتگو باشیم در این قسمت از برنامه راه و بیراه با موضوع تبیین رویکرد ضد انقلاب و براندازانه جریان‌های عرفان کاذب و راهکارهای مقابله با این براندازی رو در خدمت شما عزیزان هستیم که این برنامه کار مشترک رادیو گفتگو با فرهنگسرای اندیشه است مهمانهایی رو داریم خدمت جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباس روزمه کارشناس ارشد دین و رسانه در محضر این بزرگوار هستیم خوش آمد میگیم خدمت جناب آقای روزمه
زنده باشین سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون انشالله طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند منان قرار گرفته باشه در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستیم
متشکرم جناب آقای روزمه شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و برنامه های ما رو دنبال کنید خب جناب آقای روزمه خدمت شما خوش آمد میگم برنامه ما تبیین رویکرد ضد انقلاب و برنامه برانداز با هدایتگری جریانهای عرفانهای کاذب در سطح جامعه هست همونطور که خب حضرت عالی با فضای رسانه و جریانات رسانه‌ای و اون سیستم اثرگذار رسانه در جامعه اطلاع و اشراف و آگاهی دارید یک تعریفی به ما بدید که آیا به واقع انقلاب فرهنگی که در سال 1975 یا به تعبیری سال 1357 اتفاق افتاد چه پازل‌هایی رو در عالم رسانه به هم زد
خیلی هم عالی مدخل خیلی خوبی بود حاج آقا ممنون از لطف شما ورود خیلی خوبی بود به بحث انشالله بتونیم مطلب رو با شنوندگان محترم برنامه در میان بگذاریم ببینید رویکرد انقلاب ما رویکرد انقلاب فرهنگی بود همونطور که اطلاع دارید و نسبت بهش مطالعاتتون بالاخره کامل هست قطعا رویکرد انقلاب فرهنگی بود اما میبینیم که وقتی هرچی جلوتر اومدیم به سمت شکوفایی انقلاب و رشد و بلندگی انقلاب قدم برداشتیم سالها از سال همون 1357 سال یعنی روز پیروزی انقلاب گذشت این رویکرد فرهنگی و نگاه فرهنگی یک مقداری تحت شعاع بعضی از مسائل حاشیه‌ای قرار گرفت ما بمباران رسانه‌ای شدیم بمباران خبری شدیم تمام دستگاه‌های رسانه‌ای دشمن ادوات امکانات رسانه‌ای دشمن در قالب تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی ناتوی فرهنگی و امروز هم شما می‌بینید بالاخره جنگ همه جانبه نرمی که آغاز کردن علیه تمامیت ارضی ایران و جمهوری اسلامی ایران دارن فعالیت میکنن نظام اسلامیمون رو تحت شعاع قرار میدن با حملات پی در پی و مختلفی که دارن اما باید عرض کرد که اینجا من توجه شنوندگان محترم برنامه رو به یک جمله بسیار گوهربار از امیر کلام و بیان آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام جلب بکنم که این میتونه برای ما خیلی سرآغاز سخن و مطلع سخن باشه که امیرالمؤمنین در اون فراز سخنشون فرمودن من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه، یعنی آقا فرمودن هر کسی که هنگام یاری رهبر و ولی خودش در خواب باشه قطعا با چکمه دشمن و با لگد دشمن از خواب بیدار میشه. خب ببینید الان نگاه کنید، از زمانی که مقام معظم رهبری زعامت و امامت نظام اسلامی رو بر عهده گرفتن تا امروز کلیدواژه‌های مختلفی رو در رابطه با مسائل فرهنگی طرح کردن و همه مردم آگاهی نسبت بهش دارن. تهاجم فرهنگی تا امروز که ناتو فرهنگی بعد امر به جهاد تبیین کردن. شما نگاه کنید متولیان عرصه فرهنگی ما که باید رسانه رو خوب بشناسن، کار فرهنگی رو خوب بشناسن، از جنس فرهنگ باشن، در عصرهای مختلف و دورهای مختلف این سخن رو نفهمیدن، مورد خطاب رهبری خودشون رو قرار ندادن که رهبری فرمودن تهاجم فرهنگی. این تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ ما هم که حالا ادعای انقلابیگری و پیروی از بیانات رهبری رو داشتیم، به عنوان سکاندار نظام و کسی که داره رصد میکنه اوضاع احوال فرهنگی کشور رو، الان رو میبینه، گذشته رو دیده، آینده رو ترسیم میکنه که در قالب گام دوم انقلاب هم ترسیم شد و تبیین شد و به دست عموم جامعه هدف رسید. شما نگاه کنید ما هم خوب کار نکردیم، یعنی به دو تا همایش و دو تا سخنرانی و دو تا به همین اکتفا کردیم، در حالی که وقتی بحث تهاجم فرهنگی مطرح شد باید لوازم ملزومات کار رو ما آماده میکردیم، استفاده میکردیم از جامعه نخبگانی، اونها رو مورد توجه قرار میدادیم، مشورت میگرفتیم، یک بالاخره سبد فرهنگی برای مواجهه با این تهاجم فرهنگی آماده میکردیم. امروز ما از صبح حاجی عبدالله عزیز داریم بمباران خبری میشیم، بمباران رسانه‌ای میشیم، چند تا رو جواب بدیم، کدومو جواب بدیم؟ او میدونه داره چیکار میکنه، با 170 80 تا شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای اومده سراغ ما و الا ماشاءالله سایت‌های اینترنتی، فضای مجازی کاملا در دست اوناست، زمین بازی اونهاست، داره کار میکنه. ببینید واقعیت‌ها رو نباید ندید گرفت، این واقعیت رسانه‌های دشمنه و قدرتشون رو دارن از همینجا میگیرن. امروز اگه میبینید ما رو بعد تو بعضی از موارد زخمی میکنن، فتنه ایجاد میکنن، مشکلات اقتصادی رو دامن میزنن، مشکلات معیشتی رو دامن میزنن، اتفاقات نامبارک ضد فرهنگی رو در داخل کشور ترویج میکنن، رواج میدن، به خاطر چیه؟ به خاطر همین نوع نگاهشونه، عزم راسخشونه. ما از دشمن با درس بگیریم، او داره تو دشمنی خودش با جدیت و هدیت میاد جلو. ما خوابیم، تا با لگد دشمن از خواب بیدار نشیم نمیفهمیم که آقا ما تو یه جنگ تمام عیار فرهنگی قرار گرفتیم. کسایی که از جنس فرهنگ نیستن متولی فرهنگ شدن، کسایی که مال حیطه فرهنگی نیستن بالاخره جایگاهی فرهنگی رو تصاحب کردن، نه فکری نه نگاهی، نه نمیخوام بگم نیست آجای عبداللهی، بالاخره یه درصدی از کار داره در کشور صورت میگیره. ما منکر خوبی ها و عملکردهای درست سیستم مدیریتی کشور نیستیم، اما خیلی از جاهایی که باید ورود میکنن کار میکردن جسارتا اینها در نقطه یعنی در جایگاه ضعف نشستن، حالت انفعال گرفتن. و که بعد این الان خروجی جامعه است، یعنی خروجی عملکرد مدیران فرهنگی کشور ما، فضای جامعه ماست که به راحتی میتونید ببینید.
ببینید به هر حال انقلابی اتفاق افتاده، یک دگردیسی در تاریخ اتفاق افتاده. این انقلابی که اتفاق افتاده، حالا به تعبیری که حالا غربی ها نسبت به مسئله انقلاب دارن، تعویض نهادهای قدرت، نهاد فرهنگ، نهاد سیاست، نهاد آموزش و پرورش، حتی نهاد دین، این به هر حال این تحول اتفاق افتاد. یک انقلابی در یک بستر و در یک فضای زمانی شکل گرفت. امامین انقلاب آمدن تعابیر و مسائلی رو خب نسبت به این مسئله تبیین امر انقلاب و اون روحیه انقلابیگری رو در این مدت چند سالی که حالا در تاریخ پربرکت انقلاب اسلامی داره در این زمینه میگذره، این رو دنبال کردن و این مسئله رو تنقیح کردن، حالا در نوشته های خودشون، در پیام های خودشون این رو برای عموم جامعه اطلاع رسانی کردن. از اون طرف دشمنان ضد انقلاب هم با عنصر فرهنگ و با مسائل فرهنگی که هر روز در هر دهه و در هر بره یک نسخه جدید و یک به حساب شاکله جدید برای براندازی نظام پیچیدند، میخوایم اینها رو بحث کنیم. مثلا در دهه 70 به چه اتفاقی افتاد، در دهه 60 در اون زمانی که حالا جنگ تحمیلی بر ما بود، خب یکی از اون عنصرهای برانداز انقلاب اسلامی که حالا یک نهضتی شکل گرفته، یک نهضت مردمی آمده، مطالبات مردمیش رو داره طلب میکنه، اما استکبار و اون سیستم نظام جهانی که به حساب داره حکمرانی دنیا رو داره به تعبیری نقش میزنه، داره قلم میزنه، داره رقم میزنه، این حکمرانی رو خب پذیرای یک، در ابتدا بگیم جنبش، بعد بگیم انقلاب، در چون این جنبشی که حالا اتفاق افتاد در ایران و انقلابی که اتفاق افتاد، خب الان ثمرات و برکات این انقلاب رو داریم در یمن میبینیم، در محور مقاومت میبینیم، نه تنها در محور مقاومت، در بقیه کشورها هم داریم این نمود و این شاکله و این شاخصه رو داریم نگاه میکنیم. اگر ما بیایم اینجا یک تبیین بکنیم رویکرد ضد انقلاب رو به نهضت براندازی و قالبمون هم قالب عنصر فرهنگی باشه،
درست؟
ببین اگر ما بخوایم این رو در قالب عنصر فرهنگی بخوایم یک دسته‌بندی بکنیم، در از سال 57 تا دهه 70 یک برهه از تاریخه، از دهه 70 تا دهه 80 یک برهه از تاریخه،
درست.
از دهه 80 تا دهه 90 یک برهه از تاریخه، از دهه 90 تا حال حاضر یک برهه است. یعنی ما در اصل باید 4 برهه رو در این مقطع زمانی و قطاع زمانی این رو با هم بحث کنیم و گفتگو کنیم. حالا یکی یکی اینها رو ورود میکنیم، حالا در هر قسمتی که از اتحالی اطلاعاتی رو، یقیناً اطلاعاتتون بیشتر از من هستش و اشرافتون بیشتر هستش نسبت به این مسئله، ما میخوایم این جریان برانداز فرهنگی ضد انقلاب رو بررسی کنیم که یکی از اون جریانات براندازانه که در دهه 70 و تا دهه 90 و تا الان ادامه پیدا کرده، بحث عرفان‌های کاذب.
بله.
منتها خب این یه مقدار پیش زمینه میخواد، یه مقدار به حساب عقبه ذهنی میخواد که عزیزان فهیم ما در رادیو گفتگو به یک بازخوانی فکری خودشون انجام بدن و عزیزانی هم که خب بعضی از مسائل و بعضی از اتفاقات و رویکردهای فرهنگی رو در این زمینه مطالعه نکردن یا فرصت مطالعه نداشتن با اون حجم بمبارانی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید که دارن، خب این اتفاق در جامعه ما میفته و خروجیش رو داریم میبینیم. اگر بیایم بحث رو ببریم از دهه 60 شروع کنیم، چون سبقه این عرفان‌های کاذب تنها به دهه 70 و دهه 80 بر نمی‌گرده.
مثلا قبل از انقلاب
بود. قبل از انقلاب بوده. بله، مثلا یک جریانی مثل جریان کاوش یا جریان بهائیت. حالا من به حساب عرفان‌های نوظهور
رو بله مد نظر دارم.
چون اگر بخوایم برگردیم عقب‌تر، این رو باید بیایم در عهد ناصری.
نه، بحث سده اخیر رو ما مد نظر داریم.
اصلا این رو باید بیایم در عهد ناصری بررسی کنیم.
بله بله، درست.
اون جریان به حساب فرهنگی رو که به حساب موج سواری که بهائیت، بابیه، شیخیه، ازلیه در این برهه از تاریخ راه انداختن، در اون قطاع تاریخی خب برمیگرده به عهد ناصری و جریاناتش تا زمان پهلوی. اما ما ملاکمون رو آوردیم در مسئله انقلاب اسلامی.
درست.
حالا این انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، به هر حال یک تحولی که در جامعه شکل گرفت، اون نشست‌ها و تهنشست‌های فرهنگی جامعه رو دستخوش تغییر و دستخوش تحول کرد. می‌خوایم این تحولات رو بررسی کنیم. حالا در اینجا قسمتی از افکار به حساب زاله بهائیت هست، قسمتی از افکار به حساب بابیه هست، قسمتی از افکار شیخیه هست که ما توی دهه اول انقلاب داریم می‌بینیم، قسمتی از افکار به حساب دراویش هستن که حالا اونها هم به عنوان یک که جریان فرهنگی که اتفاق افتاده در این مسئله کار کردن. ما این رو بحث کنیم در دهه 60، بعد بیایم دهه 70، بعد بیایم دهه 80، 90 و 1400.
آقا من خیلی هم عالیه، من تو یه
سیر
بله سیر بله من یه مطلبی عرض بکنم، این که مقدمه عرض کردم چند دلیل داشت که ما اول باید باور بکنیم که تحت بالاخره یعنی در داخل این جنگ نم قرار گرفتیم و داره به اون هجمه میشه. بله، بعضی از متولیان آقا اینو نمیگیرن. آقا بالاخره به عنوان سکاندار مطلب رو بیان میکنن، به گوش همه رسیده، مخاطبی که باید بگیره گرفته. اونهایی که متولیان، ما الان ایرادمون اینه حاج آقا، نمیتونیم ما لاپوشونی بکنیم بخوام بگیم نه نیستش. الان شما با جامعه نخبگانی داری صحبت میکنی و ما داریم حرف میزنیم، همه بیشتر از ما بالاخره اطلاعات داخل کشور و سیستم مدیریتی رو دارن. یه مختصاتی داره رسانه، رادیو گفتگو با اون سابقه ای که داره و بالاخره برنامه‌ای که شرکت کردیم دیدیم، شما هم حضرت عالی اطلاعاتتون بیشتر از ماست. نمیتونیم ما مخاطبمون رو نسبت به واقعیت‌های جامعه بالاخره یا یه سری آدمای خاص قرار بدیم که هیچ اطلاعی ندارن. این رو پس اصلاح بکنیم. من به نظرم میاد بله همین میخوام اینو عرض بکنم که همین رو میخوام عرض بکنم خدمتتون. این مقدمه‌ای که من عرض کردم منباب این بود که ما اول قبول بکنیم که تحت حمله، یعنی تحت فشار روانی دشمن و جنگ رسانه‌ای او قرار گرفتیم. این رو بفهمیم که لیدر انقلاب، رهبر انقلاب بیش از نزدیک 25 سال 30 ساله داره فریاد میزنه که آقا تهاجم فرنگی، تهاجم فرنگی. نگیم خوابیم، یعنی خواب نباشیم و نگیم که همچین چیزی وجود نداره. و بعد از اینکه قبول کردیم حالا ملزوماتش رو بیاریم و آدمایی که از جنس این کار هستن بیاریم به مصاف اونا بفرستیم. ما نکردیم این کارو، ما تو این زمینه خلأ داریم. آقا انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود، انقلاب اقتصادی نبود. ما رو متهم میکنن، شما دیگه بالاخره اطلاعات کامل دارید، متهم میکنن میگن انقلاب ایران، رهبری انقلاب حضرت امام نگاه اقتصادی، دید اقتصادی، برنامه اقتصادی، برنامه جامعه اقتصادی نداشت. که حالا تو خاطرات شهید بهشتی و حضرت آقا و شهید مطهری اون اتفاقات رقم میخوره و با هم میشینن. میخوام عرض بکنم اقتصادی رو ما فرض بگیریم که آقا اصلا اقتصادی رو برنامه نداشتن که همچی چیزی نیست. بالاخره ما از لحاظ اقتصادی هم برنامه جامعه فقهی داریم و کار شده شهید صدر و بزرگان. میخوام عرض بکنم تو بحث فرهنگی که قطعا ما برنامه داشتیم. اینی که شما میفرمایید که بحث یمن، بحث سوریه، بالاخره بحث کشورهای عربی که به تأثیر از انقلاب اسلامی ما وارد میدان شدن و دیکتاتورهای منطقه رو ساقط کردن، امروز یمن رو میبینیم در جنگ با عربستان به خوبی وارد شده و ظاهر شده و داره خوب مصاف میکنه با عربستان، یا حزب الله لبنان و دیگران، این همون پیام فرهنگی انقلاب بود که گرفتن. اما بعضی از آقایون داخل ما متوجه نیستن که آقا بعضی از چیزایی که مقام معظم رهبری بیان میکنه تو همون موقع و تو همون جایگاه ما باید نسبت بهش اقدام بکنیم، نباید بذاریم زمان بخوره. حالا ایشالله بحث دهگی میخواد. درست
فرمودید، منتها دیگه به حساب حضرت آقا با نکاتی رو که به حساب اشاره کردن، حالا اون بحث تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، یک دفعه رسید به آتش به اختیار.
بله
الان موقعی که بحث آتش به اختیار هست
و این معنی عظیمی داره.
بله. آتش و بحث جهاد تبیین که به حساب هست. بله. خب وظیفه جامعه نخبگانی هست که هم خودش اول این رو درک کنه، اون فضا و اون سایه ها و روشنه های این جنگ شناختی را بداند. نیست. بعد بیاد برای جامعه خودش و جامعه پیرامونی خودش رو مسلح کنه برای مقابله. با این مسئله. به این برنامه این رو هم که حالا ما در محضر شما خوبان شنونده و جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روزمه هستیم، تبیین روکد ضد انقلاب که ما این رو و اون جریان براندازی رو که خب استکبار جهانی و حالا اون مواردی رو که در غرب اتفاق داره میفته و دوست ندارن صدای مظلوم خواهی و تظلم خواهی به گوش دیگران برسه، به هر نحوی براش برنامه براندازی دارن.
درست.
که حالا برنامه های براندازی رو که برای ما در نظر گرفتن از تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم نظامی، تحریم اجتماعی، تمام اینها رو گرفتن که که خوشبختانه در بعضی از مسائل موفق نشدن. مثلا در تحریم نظامی خب موفق نشدن اون براندازی کامل رو داشته باشن. به حمد الله مملکت از نظر اقتدار نظامی در بالاترین سکوی قدرت ایستاده و در جهان هژمونی که در عصر حاضر هست و دیپلماسی نظامی که حالا داره در جامعه اتفاق میفته، خب حرف برای گفتن داره. اما در بقیه عرصه ها را اگر بخوایم نمره بدیم به کارنامه انقلاب اسلامی و حالا به رویکرد انقلاب اسلامی، خب یه مقداری به حساب چالش ها هست، یه مقداری نمرات ضعیف و قوی داره. یکی از اون مباحث بحث فرهنگی است. اگر ما بیایم این جریان برانداز رو و این جریان ضد انقلاب رو از نظر فرهنگی بیایم در دهه 60. در دهه 60 خب دشمن برای ما چه برنامه فرهنگی رو ریخت؟ ببین به هر حال موقعی که به یک کشور حمله میشه، به فرهنگش حمله میشه، به زیرساخت نظامیش حمله میشه، به زیرساخت اقتصادیش حمله میشه، به زیرساخت اجتماعیش حمله میشه، به زیرساخت سیاسیش حمله میشه. خب کشوری که انقلاب کرده، اون نظام پوسیده و پوشالی 2500 ساله که خودش ادعا داشت ژاندارم منطقه هست، خودش ادعا داشت که حرف برای گفتن داره، با راه اندازی جشن هنر اومد به مردم به حساب این توجیه رو داشته باشه که من کار فرهنگی کردم، انقلاب سفید رو به راه انداختم و چالش هایی رو ایجاد کرد. اما انقلاب اسلامی آمد تمام این خس و خاشاک رو کنار زد، تمام اون تفکری رو که به حساب 2500 سال حالا در جامعه ایرانی شکل گرفته بود این رو کنار زد. یک انقلاب، اول انقلاب فرهنگی. من اعتقادم بر اینه که در جامعه ایران اولین انقلابی که اتفاق افتاد انقلاب دینی نبود، انقلاب فرهنگی بود که با آموزه‌های دینی ممزوج شد. این انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد. حالا در دهه 60 دشمن آمده میخواد نسخه ای را بپیچد که این انقلاب رو ساقط کنه. این نسخه در دهه 60 چه بود؟ خب، این رو اگر حضرت عالی توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شریفتون، تمام
فرهنگی که به حساب خیلی غنی بود ادبیات مکتوب ماست.
درست.
کتاب هاست، مجلات
هاست، الان عرض میکنیم خدمت شما، متوجه شدم سوالتون رو، چون محوریت عرفان های نوظهور بود، میخوام بگم که یه سری شاخصه ها
از دهه 70 به بعد باید این
بیشتر پررنگش. میخوام عرض بکنم خدمت شما که عرفان های نوظهور همشون یک سری ویژگی های مشترک دارن، خب، که بعضی از این ویژگی ها تو همون دههی که شما مد نظرتون هست هم داریم میبینیم که هستش و جزء برنامه های رسانه های معاند و شبکه های معاند و سرویس های اطلاعاتی جاسوسی هستش که میخوان تغییر ماهیت بدن و تغییر هویت بدن، به اصطلاح انقلاب ما رو از مسیر خارج بکنن، ریلگذاری تغییر کنه و استعاله فرهنگی صورت بگیره. یکی از اون مسائل بحث اباحه‌گری بود که بالاخره یه دوره ای رو مردم ایران پشت سر گذاشتن، انقلابی صورت گرفته، با روی کرده فرهنگی و با بالاخره موارد دینی و رعایت مسائل دینی و مسائل شرعی و احکام اسلامی که بالاخره خیلی محترم بوده، خیلی ارزشمند بوده. و بعد از مدتی شما میبینید چون فضای جنگ و اینجور چیزا هم هست، بالاخره اون روحیه ایثار و شهادت و اینها در بین مردم قاطبه ی مردم، خب بالاخره بعضی از افراد هم هستن که در این تقسیم بندی ما نمی گنجن، ما اونا کاری نداریم، به استثناءات کاری نداریم، قاطبه ی مردم روی کردشون روی کرده فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار از خودگذشتگی بود. نظام سلطه و نظام رسانه‌ای دشمن دید که با این نگاه و با این تفکر که شما وقتی حاکم بکنی این نگاه و تفکر رو بر تمام ارکان جامعه و جوانهای جامعه از این نگاه درس بگیرن، نگاه فرهنگ ایثار شهادت، روحیه مجاهدت، دفاع از تمامیت ارضی ایران، خب میبینه که بساط سلطش جمع میشه و عرضم به حضور شریفتون شرایط استیلا و برتری جویی در داخل کشور براش فراهم نیست، لذا برمیگردونه به همون نقاط منفی و ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی که قبل از انقلاب بوده، میاد اونها رو تقویت میکنه. شما میبینید تو همون دهه 60 بعضی از افراد بالاخره مروج خواننده‌های قبل انقلاب میشن، مروج بازیگران قبل انقلاب میشن، میگن نباید اینها از خاطره‌ها برن، از یادها برن. لذا میبینید تو هم نوارای کاست ویدیویی که حالا بعضی لای 50 تا پتون میپیچیدن میبردن، میبینید تو همونها به صورت زیرپوستی، زیر پوست شهر ما و شهرهای بالاخره کشور ما، فرقه هایی که مزدور بیجیرا و مواجب دشمن هستن و بعضیشون اصلا اطلاع ندارن که دارن مزدوری میکنن، در این پازل قرار میگیرن و یاد و خاطره گذشتگان قبل از انقلاب توییته فرهنگ و هنر که ناهنجاری ها و ضد اخلاقی ها رو ترویج میکردن، اباحه گری ها رو ترویج میکردن، اینها رو زنده میکنن. شما این رو تو همین دهه اخیر میبینی، دهه میانی میبینی، الان خیلی پررنگ تر شده، ولی اون موقع این مطلب بوده. مطلب دوم که بعد خیلی بهش توجه کرد بحث هویت زدایی بوده. ببینید امام یه شخصیتی داد، بالاخره خودتون واقف هستید، یه شخصیتی داد، هویت ایرانی اسلامی ما رو زنده کرد، به ما شناسنامه ملی داد، شناسنامه نه شناسنامه سجلی، شناسنامه ملی، هویت ملی ما بخشید. اون بالاخره ارزش‌های اخلاقی نهفته در درون ما که به واسطه فضای قبل از انقلاب در بالاخره نهاد ما مخفی شده بود و ظاهر نبود، اونها رو به نمایش گذاشت و ظاهر کرد و ما رو توجه داد به اون بباطن که عین کلام حضرت امام هست، توجه باطن انسان‌ها. می‌بینید که هویت زایی، هویت زدایی در اون دهه خیلی به صورت زیرپوستی با رعایت بعضی از مصالح به خاطر شرایط اول انقلاب صورت میگیره با بعضی از کارها. مثلا شما عنایت بفرمایید که بعضی از آدمها که بالاخره در این در اون دهه کار میکردن برای هویت زدایی، اینها رو به صورت ملموس به جامعه تزریق میکنه. رفتارهای فردی و اجتماعی بر اساس آرمانها و هدفهای دینی صورت میگیره، اما شما میبینید جایگاه الهی و جهان بینی الهی رو توسط مربیان، اساتید دانشگاه، کسایی که تو فضاهای بالاخره پستوهای مخفی اینها بهشون تزریق میشد و به خوردشون داده میشد بعضی از مطالب، خوراک بهشون داده میشد، اینها رو میاره تزریق میکنه به بدنه حاکمیتی، مدیریتی، آموزشی کشور که ازشون برداشت بکنه. چه چیزی رو برداشت بکنه؟ همین هویت زدایی رو از نسل جوان ما داره میبینه. با فرهنگ جواد شهادت و ایثار داره بزرگ میشه، میره در جبهه ها قوقا میکنه، 8 سال بدون سلاح، بدون مهمات، بدون هیچ پشتوانه ای به لحاظ جهانی در مقابل 20 تا کشور جهان قد علم میکنه، 8 سال مقاومت جانانه میکنه. میگه آقا این برای ما یک دردسر عظیمه که فرمایش حضرت آقا رو شما تو ملاقاتشون با اون آقای خوشلفظ دیدید که آقا این انقلاب حالا حالاها بالاخره مایه اعجابه و به تعجب افتادن، تعجب کردن از اینی که آقا چطور میشه بدون این مهمات. این هویت بخشی رو امام زنده کرد، اونا دیدن باید در مقابلش هویت زدایی بکنن، لذا عوامل درونیشون رو به کار گرفتن و در دانشگاه ها، آموزش و پرورش، جاهای مختلف این افراد رو علم کردن در مقابل جوانها که بتونن خوراک فکری و فرهنگی بهشون بدن تا استعال صورت بگیره. حالا فکر کنم شما مطلبی رو میخواد بفرمایید.
جناب حجت الاسلام و المسلمین، عباس روزمه، کارشناس ارشد دین و رسانه، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگرد.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و بیراه.
با برنامه راه و بیراه در خدمت شما عزیزان فهیم و شنونده رادیو گفتگو هستیم با موضوع تبیین رویکرد ضد انقلاب و براندازانه جریان‌های عرفان کاذب و راهکارهای مقابله با آن که در خدمت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین روزمه هستیم که این قسمت از بحث ما برمیگرده به سیر تاریخی از دهه 70 تا 1400.
بله خیلی عالی.
ببینید حضرت امام آمدن بالا با توجه به فرهنگ شهادت، چون کلید واژه انقلاب اسلامی در بین سالهای 57 تا 68 بحث فرهنگ شهادت، روحیه شهادت طلبی و مسئله ایثار بود که خب این در اون برهه و در اون دور خوب نهادینه شد، حالا در روی این ادبیات کلامی و ادبیات گفتاری کار شد و در تمام سطوح و در تمام سطح جامعه خب ما این رو می‌دیدیم که حالا اون هویت‌یابی و بازگشت به اصل خیشتن که خب انقلاب اسلامی ما هم محوریتش بحث فطرت شناسی است، بازگشت به اصل خداشناسی است، اصل توحید و یکتاپرستی است و جهان بینی که خب معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان خدا بر این مرد مجاهد ایجاد کردن، روح‌های خفته رو که در طول تاریخ اینها رو منجر به خوابالودگی کرده بودم با اون تزریق مسموم فرهنگ غلط، اینها رو بیدار کرد. جریان برانداز هم حضرت عالی اشاره کردید که اون مباحث هویت زایی که اتفاق افتاد، چون غرب فهمید با آمدن انقلاب اسلامی و جبهه‌ای که در جهان دو قطبی اون موقع اتفاق افتاد، یک قطب دیگر اضافه شد، دیگه جهان دو قطبی نشد، شد جهان سه قطبی شد و الان جهان چند قطبی داریم. با آمدن انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اون هویت بخشی به ایرانی و فرهنگ ایرانی که در عالم حرف برای گفتن